جاي طالب رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیرامون بحث علو و استعلا نکات متعددی رو خدمتون عرض کردم. آخون فرمودن علو شرط و ما عرض کردیم استعلا هم اگر باشه این کافیه. اگر کسی علو نداره اما استعلا داره امر میکنه. و دلیل ما این که استعلا کفایت میکنه اینه که مورد مذمت عقلا واقع میشود. این که عقلا مذمتش میکنن معلومه که این امر کرده. اگه امر نکرده بود و خواهش کرده بود که مذمتش نمیکردن. معلومه خواهش نکرده. کوچیکه داره به بزرگه امر میکنه، منطقه به استعلایی که برای خودش تصور کرده و دیگران مذمتش میکنن، میگن چرا امر میکنه، چرا دست میدی به بزرگتر از خودت. پس امر هست، دلیلش هم همینه که مورد مذمت واقع میشه. این بحث رو مفصل گفتی. حالا اگر هر دوش باشه، هم علو باشه هم استعلا باشه، دیگه معلومه که به طریق اولا امر صدق میکنه. منطور صحبت آخون سر به شرط لا هست که اگر استعلا باشه بدون علو، اینو میخوام ببینیم، یا علو بدون استعلا، اینو میخوام ببینیم آیا امر هست یا نه. که ایشون علو بدون استعلا را امر میدونن، همین اندازه که فل واقع علو باشه و استعلاء بدون علو و امر نمیدونن. که عرض کردم چرا، اتفاقا استعلاء هم امر هست. یه نکته دیگه باقی موند تو اینجا و اونه که بعضی یه اشکالی گرفتن، گفتن مفهوم امر هیچ قیدی نداره، نه علو توش است تو مفهومش نه استعلا. اون که تو لغت ما نگاه میکنیم برای مفهوم امر مطلق طلب هست، اینو میگن امر. اما این که از عالی صادر بشه یا از مستعلی صادر بشه، اینا دیگه تو مفهوم امر نیمده. لذا این اشکال رو گرفتن، اصلا کل بحث رو ریختن به هم. بعضی گفتن اصلا ما نیاز به این بحث نداریم، از لغت هیچ کدامش نه علو نه استعلا تو مفهومش نیامده. بعد خواستن بگن این استعلا و علو دو مصداق برای امره، مثل این که مثلا میگیم انسان معناش حیوان و ناطقه، بعد مصداقاشو که نگاه میکنه یه مصداقش مذکره، یه مصداقش مؤنث، یه مصداقش صبیه، یه مصداقش مثلا کبیر، یه مصداقش عالمه، یه مصداقش جاهله، ابیض اسوده و همینطور. اینا مصادیقه، اما دخالت نداره این مصادیق تو مفهوم انسان. مفهوم یعنی اون که فهمیده میشه از تعریفش، همون حیوان و ناطقه. اینجا هم گفتن امر طلب کردن یه معنای حدسی است از مخاطب، یه کاری از مخاطب میخواد که گرگور انجام بده. اما این که از کی داره صادر میشه، این مصداقشه، گاهی از عالیست گاهی از مستعلیست. وقت ایشون به این تعبیر میگه، میگه گاهی طلب میکند و قصدش اینه که به نفسهی، یعنی با همین طلبی که گفت، طرف مقابل رو مبعوثش بکند به طرف عمل. گاهی اینه که منظور این که میگه به نفسهی یعنی بدون ذمیمه دعا و استدعا، اونا رو دیگه نمیخواد ذمیمش بکنه، نمیخواد التماس بکنه ازش، درخواست بکنه، نه به صرف گفتن میخواد بحث الى نحو العمل بکنه. و قسم دوم گاهی طلب میکنه، اما غرضش اینه که خود این طلب به نفسهی داعی نشد برای شخص مخاطب، بلکه ازش خواهش میکنه، یعنی به ذمیمه اون التماس و خواهش میخواد طرف مقابل برد کار انجام بده. این دو حالته، گاهی بدون ذمیمه هست، صاحب میگه برو اون کارو بکن، اما گاهی با ذمیمه هست. و این ذمیمه نداشتن یا داشتن تأثیری تو مفهوم امر نداره. نتیجه میگیریم مفهوم امر مطلق طلب هست، طلب عمل از مخاطب. و این که ما دو قسمش میکنیم عالی و مستعلی، اینا دخالت نداره، اینا برمیگرده به اقراض متعددی که تو مصادیق میآیند. و آخوند جواب میدن که نه اینطور نیست، ما میبینیم که استعلا اگر کسی کرد و علو نبود صحت سلب امر داره. میتونیم بگیم آزا لم یأمر، این آقایی که مستعلیه امر نکرد. خلاصه میگن از صحت سلب کشف میکنیم مفهوم رو، ما میفهمیم مفهوم امر وسیع نیست که هر دو مورد رو بگیره، بلکه مفهوم زیقه و فقط شامل قلوب میشه. حالا من مثالشو واضح تر بکنم، چون خود ما ایراد گرفته بودیم به آخون اینجا رو، بخواییم مثالشو واضح تر بکنیم، میایم اونجایی رو میگیم که نه علوبس نه استعلا، و اینو مثال میزنیم. اگر کسی پایین تر است نسبت به بالاتر از خودش، لفظی که به کار میبره امره، ولیکن چون از دانی به عالی هست و استعلام نداره، خودشان بالاتر حساب نمی کنه. اینجا ما میتونیم صحت سلب بکنیم، میگیم اصلا این امر نکرد، که این خواهش کرد، التماس کرد از طرف مقابل خودش. این صحت سلب علامت اینه که دیگه اینجا حقیقت نیست. خب حالا میگید استعمال شده، پس بالاخره این شخصی که پایین تره لفظ امر رو داره استعمال میکنه. جواب میدن که استعمال ام از حقیقت و مجازه. میگه تا یه کسی یه لفظی استعمال میکنه فوری باید بگی معنی حقیقیش همینه، نه استعمال تو مجازم ما داریم، لذا استعمال قبول داریم. تو عرف از دانی به عالی استعمال میشه امر، اما صحبت سر اینه که این استعمال الان نحو الحقیقت یا مجازه. وقتی ما میتونیم سلبش بکنیم و بگم این امر نیست، دلیل بر اینه که اگر اطلاق امرش بشه اطلاق مجازی است. بحث دیگری رو که منسوب دانستن به مرحوم ناینی، نکته خاصی است که ایشون فرمودن که لفظ امر ظاهرا واضح برای یه معنا بیشتر وضع نکرده، و این فرمایشون تقریبا با اون صحبتی که ما انتخاب کردیم یکیه. ایشون میفرمان که ظاهرا لفظ امر وضع شد برای یه معنا، اون یه معنا چیه؟ واقعه مهم، الواقعت التي لها اهمیتون، هر واقعی که اهمیت داشته باشه، اهمیتش هم نمیخوام خیلی مهم باشه دا. نه یه چیزی باشه مورد توجه باشه که شایسته از چشمش بیاندازن نگاهش بکنن، ولو اهمیت اندکی داشته باشه. این واقعی که دارای اهمیت است تمام معانی امر رو در بر میگیره. حالا هفت معنا آخوند در کفایه ذکر کردن، مثلا اونجایی که میگفتیم به معنای طلب هست. ما انسان چیزی رو طلب میکنه؟ از مخاطب خوده چیزی رو طلب میکنه که مهمه، میخواد. مثلا تشنه شده، تقاضای آب میکنه، میگه آب برام بیار. یا مثلا حادثه، یکی از معانی امر میگفتیم حادثه است، یه حادثه در یه جه اتفاق افتاده. اگه حادثه مهم نباشد که ما نمیگیم که رأیت و امرن، امروز یه مسئله رو دیدم، که اون چیزی که ما توجه بوده اهمیت داشته سو میگیم. پس کلمه امر اگه به معنی حادثه هم میاد، باز حادثه ایست که مورد توجهه. یا گاهی به معنی شأن بود، اونم باز همینطور که رحم الله امرأ احیا امرنا، یعنی شأننا. و این شأن امامت همون شأن ولایت که اینا باز مهمه. همچنین اونجایی که کلمه امر به معنای غرض میمد و معانی دیگه، همه اینا تو همه یک کلام جمعه. پس اگر ما بیایم کلمه امر رو به معنای واقعی که دارای اهمیت هست ترجمه کنیم، یه بار کلمه امر بیشتر وزن نشده برای همین معنا. منتها مصادیق گوناگون داره، گاهی تو قالب دستور میاد، گاهی تو قالب خبر میاد، میگه من یه امری رو دیدم، یعنی یه حادثه ای رو دیدم، گاهی میگه شأن ما اینه و هدفه ایش رو میگه. آخوند کلام ایشون رو رد میکنه. میفرمان که ما میبینیم که امر گاهی به معنای حدسی میاد و گاهی به معنای حدسی نیست. اونجایی که معنای حدسیه، یعنی همونجایی که دستور میده، اونجا رو میگم به معنی حدثی، یعنی یه عملی رو میگه برو یه لیوان آب بیار، یه عمل حدثی اسمش رو ایشون گذاشتن، که یعنی برو این آب آوردن حادث کن و بیار، یه چیزیست که سابقا نبود. میفرمان که گاهی امر به این معناست که طلب میکند از مخاطب یک معنای حدثی را، و اینجایی که طلب میکنه قابل تصریفه. میگیم امرهو به کذا، و میگیم یعمرو، امره یعمرو، مضارع ازش میاریم. این قابل تصریفه، یعنی کلمات دیگری ازش مشتق میشه. در حالی که اون امری که به معنای شأنه، اون جامده، رحم الله و امرن احیا امرنا، این ام جامده دیگه، امر یا مرازش در نمیاد که. و ما نمیتونیم یه جامع درست بکنیم بین معنای حدثی و معنای جامد. معنای حدثی یه عملیست که از مکلف صادر میشه، معنای جامد نه، اسم برای یک ذاتیست که حالا یا شأنه یا به معنای حادثه هست یا به معنای غرضه، معانی متعددی که عرض کردیم. همین که میبینیم یکی قابل تصریفه، اون جایی که ام به معنای طلب میاد، اما اون جایی که ام طلب نباشه دیگه تصریف توش نیست. معناش اینه که این کلمه امر یه بار وضع نشده، دوبار وضع شده. شاهد بر این که دوبار وضع شده جمع امره، امری که به معنای دستوره و همون طلب کردن از مخاطبه، جمعش میشه اوامر، که تو فارسی هم میگیم اوامری ندارید، اما نمیگیم اموری ندارید، جمعش امور نمیگیم که، اوامر میگیم. در حالی که اون امری که به معنای مطلب مهم هست، واقعی مهمه، جمعش امور میشه و ینبغی تنبیه علی اموره، نمیگیم علی اوامر، خود کفایم داریم دیگه، ینبغی تنبیه علی اموره. پس میبینیم که جمع امری که به معنای طلب هست جمعش اوامره، اما اون جمعی که به معنای مطلب مهم و واقعی مهمه جمعش امور هست. اینا دلیل بر اینه که این دو بار وضع شده کلمه امر، یه بار وضع شد برای اونجایی که طلب میکنیم معنای حدسی رو از مخاطب، یه بارم وضع شده برای واقعی مهم که حالا یا میگیم قرض، شأن، حادثه، این چیزها. این فرمایش آخوند تمام شد. ما ایرادی که به کلام ایشون داریم اینه که اتفاقا اینایی که دارید بگید هیچ کنم دلیل بر تعدد وضع نیست. ما یه چیزایی رو گاهی مسلم حساب میکنیم، فکر میکنیم تا یه کلمه دوتا جمع داره دیگه این حتما دوبار وضع شده. خب نه، اینطور نیست. اتفاقا تو عربی ما زیادن داریم، خود من شاید هزاران کلمه از این چیز پیدا کردم و اگه بخوایی صدها نمونشو براتون میارم که توی یه کلمه، توی یه ماده وقتی انسان میره جلو معانی متعددی که ربطی هم با هم به ظاهر نداره، اما دقت که میکنیم میریم ربط داره. مثلا ذهب و یذهب، ذهب یعنی رفت، یه مرتبه میگید ذهب و فزه، به ظاهر میگید نه هیچ ربطی با هم نداره، دوبار وضع شده است. یه بار ذهب و وضع شده است برای عمل، عملی که مکلف انجام ده راه میره، اما یه بار وضع شده برای اسم یه شیء خارجی، اصلا کار به عمل مکلف نداره، اسم طلاست، حالا دوبار وضع شده. وقتی دقت میکنید میبینید نه، این آخرش توی ریشه هست، یعنی همون واضعی که اومده اینا عمدن ذهب استفاده کرده. و شاید حالا اینا نکات مهم ظریفیه تو این جاهاست که حالا تو این ذهب میگن شایسته است که انسان چشمشو ندوزد به او و رد کنه، اینم یه نوع رفتنه، اون تو رفتن خاص، فکر ازش رد کن، اینقدر دقت نکن روش، این توجهات که به طلا هست و به خصوص خواهران بیشتر مایلن، حالا اشکالی نداره دا، حرام نیست، اما میگن خوب نیست چون اینا فانی میشه. المال و البنون زینت و الحیات دنیا، این مال است و زینت حیات دنیا است، و الباقیات و صالحات و خیرون اندرد بک ثوابا و خیرون عملا. و عرضم اینه دقت کنید که الان اون ذهب و یذهب که مال عمل مکلفه اشتقاق ازش داره، اما وقت که ذهب اسم طلا میشه دیگه اشتقاق نداره، ماضی و مضارع نداره که. اینا رو ما داریم میبینیم. حالا طبق نظر آخوند باید بگیم دوبار وضع شده. چرا بگیم دوبار وضع شده؟ یه بار وضع شده برای یه معنای خاص، برای همون رفتنه، اون تو رفتن یه وقت رو عمل مکلفه، یخ رفتن، رفتن چشمی که باید از طلا چشمشو رد کن. خب حالا عرب به خاطر این که بین این دو کلمه بالاخره یخت فاصله داره، قرینه باید بیارد که این ذهبی که دارد میگه به معنای مثلا رفتنه یا دانه طلاست، تو کلامش یه قرینه میاره. قرینه چیست؟ یا اعرابش فرق میکنه، یه اینا که دم از کنه حالا تو ذهب حالا نیست، اما تو کلمات دیگه به وفور هست، گاهی اعرابش فرق میکنه، گاهی یه حروف زائد اضافه میکنه که حروف اصلیش یکیه اما یه حرف زیادتر میاره که این بگه این منظور من اینه. این برای اینه که میخواد قرینه بیاره. و یکی از قرائنم جمعه که یکشو جمع میاره یکش جمع نمیاره، یا جمع اونا برای یه وزن دیگه میاره، جمع اینا برای یه وزن دیگه میاره. اینا قرائنه برای اینه که میخواد بگید معنای کلام اینه. اما این قرینه ها دلیل نیست برای تعدد وزن. تعدد وزن شما نتونستن پیدا بکنه. و اتفاقا میگم خیلی ما دیدیم و تو بحث لغت، چون سالها دیگه حالا تو این زمینه دقت کردم به خصوص بحث های تفسیری، دیدم که اینا کلمات یکیه، یه بار وضع شده منتها برای اسمای مختلف. الان شما به لغت ما راجعه کنم، همون صفحه اولش رو نگاه کنید، ببینید یه لغت که به یه معناست، بعد تو زیر مجموعش که نگاه کنید ببینید 5-6-7-8 معنایی دیگه هم میاد که اصلا به ظاهر ربطی هم با هم نداره. میگید این کلمات هم تو اینا هست. بعد خیال میکنید که اینا تعدد وضع، در حالی که نه، اینا به شکل مشترک معنوی است. این هم یک نکته. نکته دیگر، آخوند میفرماند که گاهی امر نقل داده میشه از معنای لغویش به معنای اصطلاحی خودش. ابتدا تو معنای لغویه، بعد میره تو معنای اصطلاحی خودش. معنای اصطلاحیشو قبلا فرمودن که همون افعل. و گاهی معنای لغوی که میگیم امره، به معنای همین قول افعل هست، که اگه اینطور شد دیگه جامد میشه و اشتقاق ازش دیگه امکان نداره و همون معنای حدسی رو پیدا میکنه. خب وقت مثال میزنن، میگن مثل فرض کنید هیولایی میمونه. هیولایی به معنای فلسفی که منظور ماده هست، لفظ ماده بگیم که از هیولا بعضی میترسه. هیولا و ماده رو میگه، ماده و صورت، که در حالی که میدونید ماده بدون صورت هیچ وقت محقق نمیشه، بالاخره تحقق خارجی هر ماده‌ای با صورته، در این حال ماده قابل عروض صورت‌های متعدده. یعنی صورت اولی ممکنه منفک بشه، صورت دومی عارضه او بشه، یه چیز دائمی هم هست، امکانش هست. خمیر مرتب هزاران صورت روش در میاد، ولیکن خمیر اصلش عوض نمیشه. حالا لفظ هیولا رو گفتن، این هم همینطور. هیولای اجسام یه چیز بیشتر نیست، در حال که صورتهای اجسام که همون صورت ظاهرشه، اینا مرتب روی اون هیولا واقع میشه. خود هیولا بدون صورت نیست، اما در آن واحدم دو تا صورت روش واقع نمیشه، در هر لحظه یه صورت داره و ابا نداره از صورت دیگه، تا میاد صورت دوم بیا صورت قبلی باید از بین بره. حالا تو بحث امر همینطوره، اگه امر اومد به معنای همون قول مخصوص شد، یعنی همون افعل، دیگه نمیتونه به معنای گذشته خودش باشه که گفتیم به معنای طلب، به معنای شأن یا به معنای حادثه یا واقعی که لها اهمیتون، دیگه اون نیست، از اون حالت در میاد توی معنای دیگه. دیگه این هم نکته خاصی نداره. باز بحث علو رو آخوند روش صحبت های دیگه دارن که انشاءالله بحث رو خدمتون عرض خواهم کرد. و بعد هم تقریرات حضرت امام رو تو این بحث انشاءالله خدمتون خواهم گفت.